خدمتون گفتم نسل جدید دیگه امکان نداره به سمت اینا برن و این میطلبه که الان که دارن باغ احداث میکنن به هیچ عنوان مجوز احداث باغ وزارت جهاد کشاورزی صادر نکنه مگر اینکه شرایط مکانیزه رو توش دیده باشه.
درست.
از همون اول احداث باید از مرحله امکان کاشت مکانیزه وجود داشته باشه، فاصله ردیف ها کاملا رعایت بشه، فاصله بوته روی ردیف رعایت بشه، امکان ورود تراکتور و امکان ورود ماشین، حالا چه ماشین عرض به خدمتون، حمل و نقل از کامیون بگیرید و خاور بگیرید که بتونه راحت باشه و در داخل مجموعه حرکت بکنه، تا امکان به قول معروف برداشت مکانیزه و در حقیقت مراحل مختلف کاشت داشت و برداشت، امکان ورود ماشین در داخل مجموعه باشه.
نه.
و از طرف دیگه حتما و حتما باز باید تو احداث باغ موضوع رو در نظر بگیرن که درختها و در حقیقت محصولاتی رو هم از نظر بحث واریتهاش و هم از نظر نوع کاشت و هم از نظر عرض به خدمتون فاصله کاشت و بحث حرس و نگهداری که امکان برداشت مکانیزه وجود داشته باشه. در غیر این صورت متاسفانه در بر همین پاشنه میچرخه، درخت رشد میکنه، دو سال بعد، سه سال بعد حالا میخواد ماشین وارد بشه، اصلا هیچ امکانی رو براش در نظر نگرفتن.
عجب.
این مشکل به قول معروف عمده مکانیزاسیون باغ ماست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر یونسی عزیز که با ما همراه بودین در برنامه امروز شاخه های طلایی. بسیار آموختیم از شما مطالب و نکاتی که ارائه کردین. خدا حافظتون باشه.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
برای اولین بار توی دنیا تونستیم از ضایعات نیشگر در واقع سیمان‌های پلیمری هایتک تولید کنیم.
ما چوبای اصلاح حرارتی شده تولید می‌کنیم.
تمام این فناوری داخل کشور ایجاد بکنیم.
بدون قطع کردن لوله مقدار آب عبوری رو اندازه‌گیری کنیم.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
در بخش جشنواره کشاورزی پایدار اقتصاد ماندگار این بار می‌خوایم همراه بشیم با یک پرورش دهنده زنبور عسل، البته پرورش دهنده ملکه زنبور عسل و فراورده‌های محصول زنبور عسل. همراه می‌شیم با آقای موسی شریفی از استان کردستان. آقای شریفی سلام به شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
درود بر شما. من اشاره کردم از استان کردستان، مشخصه میفرمایین از کدوم شهرستان؟
من از شهرستان قروه.
قروه، بسیار.
بخش چهاردولی.
زمان شما آغاز شد 10 دقیقتون. اشاره داشته باشین آقای شریفی که میزان استفادهتون از فناوری‌های نوین در تولید محصولتون چه مقدار هست؟
ما شرکتی ثبت کردیم با 2 برند.
بله.
که دانش بنیان هستیم، در حوزه دانش بنیان داریم فعالیت میکنیم، عضو پارک علم و فناوری استان کردستان هستیم، شهرستان سنندج، با مراکز تحقیقات مثل کرج، مثل اردبیل و مرکز تحقیقات استان خودمون هم داریم همکاری میکنیم.
بسیار عالی.
ما یه آموزشگاه فنی حرفه‌ای زیر نظر اداره خود ثبت کردیم که به صورت رایگان آموزشگاه درست آزاده، ولی به صورت رایگان چند ساله داریم آموزش پرورش زنبور عسل و آشنایی با موجودات داخل کندو رو آموزش میدیم و محصولات ارگانیک هم داریم آموزش میدیم و خود محصولات ارگانیک هم خودمون وارد بازارش میکنیم، چون بهره برداران آشنایی با بازارش ندارن، ما خودمون کمک میکنیم و وارد بازار میکنیم.
آفرین شما. آقای شریفی چند ساله در این حوزه مشغول به فعالیت هستید؟
من 22 سال توی این حوزه هستم، راهبر کمیته امداد هستم، پشتیبان جهاد دانشگاهی بنیاد برکت و بنیاد علوی هستم و راهبر اداری بهزیستی هم هستم، یعنی اکثر تولید کننده این ما معلولین و خانواده های آسیب دیده هستم.
درود بر شما. به واسطه این اشتغال آفرینی که ایجاد کردین، برگردیم به زمان راه اندازی فعالیتتون. استفاده از تسهیلات هم داشتین برای راه اندازی فعالیتتون، چطور بوده؟
من تقریبا چند سال پیش بله استفاده کردم، از 2 میلیون استفاده کردم و هنوز هم دارم. خب وام میگیریم ما الان، چون دانش بنیان هستیم و درگیر دریافت وام هستیم، چون کار ما کار بازی، هم خودمون تولید کننده هستیم، هم پرورش دهنده هستیم، هم راهبر و پشتیبان هستیم، نیازمند مالی داریم، واسطه اون ما نیاز مالی داریم و وام هم دریافت می‌کنیم. بعد از 2 میلیون تومان من وام گرفتم کارمو شروع کردم و الان نیازمند به چند میلیارد تومان هستم
درست.
چون میخوایم صادرات کنیم. البته شما فکر کن یک ترانزیت اصل بخواد از ایران خارج بشه چیزی حدود 10-15 میلیارد تومان پولشه.
یه نگاهی هم داشته باشیم به اشتغال آفرینی که به واسطه فعالیت شما ایجاد شده.
ما از روز اولی که استارتو زدم برای خود تنها با هدف 5000 نفر اشتغال زایی داشتم.
بله.
و امروز خدا رو شکر موفق شدیم چیزی حدود 3000 نفر رو الان مشغول به کار بکنیم، مستقیم و غیر مستقیم.
بریم به سراغ بحث مکانیزاسیون تولیدتون که میزان استفادهتون و سطح استفادهتون از ماشینالات و ابزارالات تولید مدرن نوین چگونه هست؟
ما نگاه کن، اولا با سیب سلامت رو گرفتیم، پروانه سیب سلامت رو داریم، با غذاداره داریم کار میکنیم. بعدم کلن امکانات ما استیل هستن و تقریبا بروز هستن. حالا نمیگم با کشورهای خیلی پیشرفته داریم فعالیت میکنیم، ولی این چیزی که توی صنعت در دنیا پیشرفت کرده ما تقریبا اون مسیر رو رفتیم و اون دستگاه های پیشرفته رو داریم. خوبه خدا رو شکر.
درسته. و استفادتون از منابع محلی برای اینکه کار خودتون رو توسعه بدین، بست بدین، به چگونه هست؟
منابع محلی ما کلن از نیروهای محلی داریم استفاده میکنیم. که تولید کننده های ما در اصل باید افراد باشن، انسان باید باشه، چون ما از موجودات زنده داریم بهره وری میکنیم و بعد میاریم فراوریش میکنیم برای اینکه بتونیم با دنیا رقابت کنیم. از نیروهای انسانی خیلی استفاده میکنیم و توی کسب و کار ما، من همیشه حرف و شعارم اینه که صنعت زنبورداری به شدت ثروتمنده و مهم نیست اگر فرد معلول هم باشه، یک دست نداشته باشه، یک چش نداشته باشه، یک پا نداشته باشه، اصلا پا نداشته باشه، ثروت زیادی توی این صنعت هست که وظیفه من این ثروت ها رو نشون بدم و مردم استفاده کنن.
چه اقداماتی رو انجام دادین آقای شریفی به عنوان یک پرورش دهنده زنبور عسل برای اینکه صرفه جویی در هزینه های تولیدتون داشته باشی؟
خب ببین، ما کلا به واسطه شرایط آب و هوایی هر سال تصمیم میگیریم. نگاه کنید، ما کلا دیدمون نگاه به طبیعته. هر چی طبیعت، طبیعت استاد من، هر چی طبیعت بگه ما به واسطه اون کارامون رو راهبری میکنیم و مدیریت میکنیم.
بله.
یعنی مثلا توی طبیعت اگر یک چوب بیکاره کنار افتاده، توی صنعت ما جای خیلی قشنگ و چشمگیری داره. ما کلا از طبیعت و نعمتهای خدادادی خیلی استفاده میکنیم و بهره میبریم.
شیوه معرفی محصول خودتون به بازار چگونه است آقای شریفی؟ یکی هم درباره این حوزه توضیح بدید.
ما نمایندگی در سراسر ایران داریم و صادرات هم انجام میدیم و بیشتر هم تو فضای مجازی بچه ها مشغول هستن و فروش میکنن.
درباره بحث فضای مجازی هم توضیح بدیم برای ما، میزان بهره گرفتنتون از فضای مجازی در فروش محصولات چگونه هست؟
این 2-3 تا تیم داریم که دارن تولید محتوا میکنن، محصول معرفی میکنن و خیلی خوبه و دسترسی. مثلا من فکر نمیکردم یه روزی از کیش یه نفر بیاد از من محصول بخره و امروز مثلا در نقاط خیلی خیلی دور مشتری خیلی زیادی داریم. فضای مجازی برای ما خیلی خوب بود.
میزان استفادهتون از رسانه‌های مختلف برای اینکه دانش کسب کنین، اطلاعات مورد نیاز کسب کار خودتون رو به دست بیارین چه مقدار هست استفادهتون از رسانه‌ها؟
ما چند تا تیم تحقیق و توسعه داریم.
خوب.
که این تیم‌هایی که دارن برای من کار می‌کنن، توی این افراد یک سری هستن که کلاً دنبال رو رسانه‌ها هستن. ببینین، ما اینجوری نگاه می‌کنیم، دید من به جامعه اینه که نیاز جامعه چیه، مشکل جامعه چیه و توی صنعتی که من باش درگیرم کجا رو می‌تونم به جامعه کمک کنم و خودمون به ثروت برسیم واسه این اتفاق. مثلا همین کرونایی که پیش اومد، ما بهترین بازار برامون درست شد. یکی از محصولات زنبور عسل به نام برموم آوردیم، فراوری کردیم، اثرش رو جدا کردیم و نقش خیلی خوبی تو کشتن ویروس کرونا داشت و مثلا شرکت ما اونجا خیلی کمک مالی شد.
با توجه به اینکه اشاره داشتین آقای شریفی که شرکت شما شرکتی دانش بنیان هست، ضریب و میزان نفوذ دانش روز رو در روند و مسیر تولید محصولتون رو هم کوتاه برای ما یه توضیح بفرمایید درباره‌اش.
ما کلا نگاه کن، مثلا ما یک محصول، برای مثال برام میگم چون وقتمون کمه، یک محصولی تولید کردیم، عسل رو تخمیر کردیم به نام سکه عسل که نیاز جامعه امروز واسه این که غلظت خون اکثرا دارن و جذب آهن هم و جذب مواد غذایی توی معده ها هست واسه این که غذای ناسالم ما میخوریم مثلا همین یک مورد ما 49 تا پارامتر رو بردیم روی موشای آزمایشگاهی داریم آزمایش میکنیم و سعی میکنیم که محصول سالم رو در اختیار مردم قرار بدیم. 100% تمام تلاشمون اینه که علمی با توجه به علم گذشته ناتمام های گذشته رو میاریم با علم امروز آمیخته میکنیم و ناتمام ها رو تمام میکنیم.
سوداوری محصولتون از تولیدها مصرف رو هم یه نگاهی بهش بیاندازین؟
ما کلن برای محصولاتمون تماما برای بهره برداران 50% سود در نظر گرفتیم، برای خودمون 5% 1/10 بهره برداران.
و مصرف انرژیتون، میزان مصرف انرژیتون در تولید این محصول در کل این مسیری که طی میکنه تا محصول آماده بشه تولید بشه، مصرف انرژیتون رو هم یه بررسی داشته باشین؟
ما مصرف انرژیمون به شدت پایینه، چون یکی از انرژیایی که ما استفاده میکنیم گازه. ما چون محصول ما ارگانیکی هستن، به خاطر اینکه پهاش اصلمون بالا میره اصلا استفاده نمیکنیم. برق استفاده میکنیم ولی در حد یک مصرف خانگی، یعنی کارخانه‌ای که ما داریم شاید مثلا هر دو ماه یک بار 50-60,000 تومان پول برق برامون میاد، اونم برای فراوری آسیاب‌ها و مخزن‌هامون داریم استفاده می‌کنیم و پول یخچال، برق یخچال است، خیلی کم استفاده می‌کنیم. منابع آبیمونم که از آب چاه استفاده می‌کنیم و از انرژی خورشیدی توی زنبورستانمون کلاً انرژی خورشیدی استفاده می‌کنیم، چون زنبوردارای ما نیاز به نور دارن و برای برق احتیاج دارن برای شارژ موبایلشون، همشون رو با انرژی خورشیدی تجهیز کردیم. خیلی کم از انرژی ها استفاده میکنیم.
درسته، بسیار عالی. و به عنوان سوال پایانی ازتون بپرسم آقای شریفی عزیز، زمان بازدهی تولیدتون به چه صورت هست؟ جزو محصولات زود بازده به شمار میره یا دیر بازده؟
نه، ما زود بازدهیم.
زود بازده.
ما فردی که امروز میاد توی شرکت ما به عنوان زیر مجموعه کار بکنه دقیقاً 9 ماه بعدش به سود میرسه، به پول میرسه.
درسته. زمانمون به پایان رسید، اما من حالا یه سوالی رو باز مطرح بکنم. با توجه به اینکه سوال پایانی رو پرسیدم ازتون، کوتاه در حد 30 ثانیه یه اشاره‌ای به فراورده‌هایی که تولید می‌کنید و مسیری که طی می‌کنید تا این فراورده‌ها ایجاد بشه، آیا در اختیار گروه و شرکت دیگه‌ای قرار میدین تا فراوری انجام بشه یا خودتون انجام میدین، رو هم کوتاه بهش اشاره داشته باشید.
ما ژله رویا رو خودمون فراوری می‌کنیم، برمون رو خودمون فراوری می‌کنیم، عسل رو خودمون فراوری میکنیم، ژله این کروموزوم رو خودمون فراوری میکنیم و فقط ما زهر رو تولید میکنیم، به اتحادیه میفروشیم، چون توی ایران فراوری فکر کنم نمیشه، اگرم بشه فقط آره خیلی کم بحث دارویی هم داره، ما اون اجازه رو نداریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شرکت کننده امروزمون آقای موسی شریفی، پرورش دهنده ملکه زنبور عسل و فراورده های محصول زنبور عسل از قروه در استان کردستان. آرزوی موفقیت دارم برای شما آقای شریفی، سپاسگزارم که با ما در این بخش همراه بودید.
منم برای شما و تمام ایرانی ها آرزوی موفقیت دارم. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین در اختیار بنده، خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشین، ارادتمند، بدرود، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. خداحافظتون.
این هم از شرکت کننده امروز جشنواره کشاورزی پایدار اقتصاد ماندگار، جشنواره‌ای که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و توسط شبکه رادیویی اقتصاد برگزار میشه و بعد از رقابت حدود 300 شرکت کننده از استان‌های مختلف، امید به خدا اواخر امسال نفرات برتر معرفی خواهند شد.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
پس از اینکه شرکت‌های اسپانیایی که قرار بود تو ساخت این گلخانه سهیم باشن و بالاخره اون دانش رو به ما منتقل کنن، به دلایل تحریم و مسائل بعدی از کار ساخت این گلخانه عقب کشیدن، کار رو ما پیش بردیم. با بومی سازی که در مورد دانش ساخت گلخانه ایجاد شده، ما امکان ساخت و تولید این گلخانه ها و انتقال دانش فنی مهندسی ساخت این گلخانه ها رو هم به کشورهای همسایه داریم.
کشاورزی دانش بنیان،
میانبری برای افزایش بهره وری
و توسعه ایران بزرگ. جشنواره ویژه رادیو اقتصاد برای معرفی فعالان دانش بنیان بخش کشاورزی.
فرصتی برای معرفی و رقابت فعالان
و نخبگان بخش کشاورزی
که از تازه ترین پیشرفت‌های علمی بهره می‌برند.
این بار میخواییم همراه بشیم با آقای دکتر کاظم بروفه، محقق مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و داور در بخش طیور و پرورش زنبور عسل. آقای دکتر بروفه سلام به شما.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، بسیار خوشحال هستم که با حضرت عالی گفتگو میکنم. در بخش طیور و پرورش زنبور عسل یه نگاهی داشته باشیم و اون چیزی رو که شرکت کننده های در جشنواره باید نسبت به اون آگاهی داشته باشن رو برای ما بفرمایید. امروز میخوام بیشتر مشخصه درباره بخش طیور برای ما سرفصل‌ها رو باز بکنید و بهش اشاره ای داشته باشین.
خواهش میکنم. عارضم به حضور محترمتون که در صنعت در واقع پرورش طیور کشورمون، ما بعد از صنعت نفت در واقع صنعت طیور و در واقع پرورش ماکیانمون از جنبه سرمایه گذاری بعد از صنعت نفت دومی صنعت کشوره. یعنی یکی از صنایع به اصطلاح بزرگ و حدود 24,000 بهره بردار تو این صنعت دارن فعالیت میکنن. تو شاخه‌های مختلفش مرغ مادر، مرغ اجداد، مرغ مادر و در واقع مرغ‌های پرورش گوشتی و مرغ تخم‌گذار. بنابراین یه صنعت بزرگی هستش.
بله.
عارضم به حضور شما پاشنه‌های آشیلی داره این صنعت. در واقع من از این جنبه میخوام به مخاطبانمون بگم که در واقع این صنعت یکی دو تا مورد خیلی حیاتی داره که دوستان روی این تمرکز کنن و اگر ایده و طرحی دارن در واقع تو این حوزه باشه. خواهش میکنم. اولی مورد مسئله تأمین خوراک هستش. ما تقریبا میتونیم بگیم که 75% هزینه های واحد مرغداری برمیگرده به خوراک، تهیه در واقع دان مرغ‌ها، و این مستلزم اینه که برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره‌وری در واقع تا جایی که مقدور هست بتوانیم هزینه های خوراک رو بیاریم پایین. ایده هایی که طرح‌هایی که تو این حوزه باشن مورد استقبال قرار میگیرن تو صنعت و مرغدارا و اونایی که تو این صنعت فعال هستن در واقع اینو راحت پذیرش میکنن.
درسته.
ما باید بریم به سمت تولید خوراک از در واقع ضایعات و باقی مانده های کشاورزی.
بله.
مثال میزنم، الان حجم قابل توجهی از خوراک جیره طیور رو در واقع ذرت و سویا تشکیل میده که این اقلام عمدتا وارداتی هستن. ما حجم قابل توجهی در بابت خوراک در واقع کشور متحمل در واقع واردات ذرت و سویا میشه.
همینطور هست.
بله. اینه که طرحایی که من خواهشم اینه دوستانی که میخوان تو این جشنواره شرکت کنن راجع به جایگزین های ذرت سویا طرح بدن. مثال میزنم راجع به مثلا پروتئین های تکسلولی، راجع به مثلا که پروتئین های تکسلولی که میاد از ضایعات مثلا فرآورده‌های نفتی تهیه میشه، یا مثال دیگه مثلا ما مثلا حجم قابل توجهی پر داریم توی کشتارگاه ها. یعنی پری که در واقع مرغ بعد این که زب میشه و پرکنی میشه، این پر به عنوان مثلا یه نوع ضایعاتی باقی میمونه توی کشتارگاه.
بله، بله.
من عرضم اینه که بیایم روی اینجور ضایعاتی باقی مانده مانور بدیم، روی اینا کار کنیم، ارزش غذاییشو بسنجیم، فراوری اینا رو چجوری میتونیم فراوری کنیم که نهایتا بیاد و جایگزین بخشی از سویای جیره طیور بشه که نهایتا منجر میشه به کاهش هزینه‌های تولید.
بسیار عالی. پس اون چیزی رو که مد نظر باید داشته باشن و میخوان توی این جشنواره شرکت بکنن در بخش طیور به نظر شما اینه که پایین آوردن هزینه های خوراک است و هزینه های خوراک چگونه پایین میاد، خودشون برن به سراغ تولید خوراک از ضایعات و بازمانده های کشاورزی.
دقیقاً. بله. یکی از آیتم های مهمی که الان ما درگیری داریم و جزء اولویت های در واقع تحقیقات هستش و اولویت‌های تجاری سازی هستش، بحث جایگزین‌های مناسب برای ذرت سویا هست.
بسیار.
اینا متنوع هستش. بله، حالا مثلا عرض کردم از رایات پر گرفته تا حالا ارزن حضورشون پروتئین‌های تکسلولی که خدمت عرض کردم و منابع دیگه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر کاظم بروفه گرامی، محقق مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و داور در بخش طیور و پرورش زنبور عسل، که مشخصه در این برنامه به بحث بخش طیور پرداختین و پایین آوردن هزینه های خوراک که شیوهش رو برای شرکت کننده های در این جشنواره معرفی کردین. سپاسگزارم از شما. حتما با شما همراه خواهیم بود در بخش‌های بعدی، باز هم در بخش داوری، بخش طیور و پرورش زنبور عسل با شما همراه خواهیم بود و از نکات و تجربیات شما بهره‌مند خواهیم شد.
خواهش میکنم، در خدمت.
سلامت باشید، بدرود، خدا نگهدار.
خدا
تا سلام دیگر و همراهی شما با یک برنامه دیگه از مجموع برنامه های شاخه‌های طلایی از رادیو اقتصاد، بدرود، خدا نگهدار.
برادر ندارم، دوست داشتم این خواهر داشته باشم، دوست دارم اون بازی کنم.
باید این به صورت یه فرهنگ در بیاد، افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ در باید به صورت یک فرهنگ در
ثروت خاموش، بازتابی از نگاه تخصصی کارشناسان جمعیتی کشور.
جمعه ها ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تکرار جمعه ها ساعت 18. ثروت خاموش.
با حضور مسئولان و نمایندگان مجلس، کارشناسان جمعیت و متخصصین آینده پژوهی.
جمعه ها ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد.
ثروت خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با رادیو 40 هم سفر می شویم با کاروان حسینی.
دل می تاب اومده، چشم پر از آب اومده، لشکر مشکی پوشا سین زنای عربا، شب همه شب میخونن نوه برای عربا.
رادیو اربعین را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت کنید.
سید لچان آبا
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز، موج الحسین.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98.
اصول اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 73 در خصوص صدور کالا از طریق پست است و مقرر داشته که ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالاهایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع صدور هستند، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. و در ادامه میگه که چنانچه خروج برخی کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت صنعت معدن و تجارت میتواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرک اعلام نماید. تبصره: سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هر نفر خواهد بود. میدونیم که کالاها اگر قرار باشه از طریق پست جابجا بشن، نباید جنبه تجاری پیدا کنند. تعریف کالای تجاری رو ما در قانون امور گمرکی داریم، در واقع کالایی که برای فروش وارد یا صادر نمی‌شود. البته به تشخیص گمرک این کالا تجاری نیست. اگر برای فروش صادر یا وارد بشه، به تشخیص گمرک تجاری تلقی میشه. یکی از موضوعاتی که قانونگذار در ماده 37 برای ارسال کالا از طریق پست تاکید داره این که جنبه تجاری پیدا نکنه، که اگر این گونه باشد، اون وقت میتونه عملا فهرست اونها رو بده و ارسال اونها از طریق پست رو جلوش رو بگیره. سقف مقرری هم که مشخص شده برای این گونه کالاهای خارجی قابل ارسال از طریق پست، البته 80 دلار برای هر نفر، بیشتر نخواهد بود. نکته دیگه‌ای که در اینجا اشاره کرده بحث کارت بازرگانیه. چون جنبه تجاری نداره، نیازی به کارت بازرگانی هم نیست و به تبع اون البته نیازی به ثبت سفارش هم ندارند این گونه کالاها.
اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاری است، این روشنی پاداش دیداری است.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
صبحتون به خیر و نیکی، با رادیو اقتصاد همراه هستید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه های صبح پنج شنبه رو تقدیم حضورتون میکنیم امیدوارم شما هم فرصت همراهی با برنامه‌های این شبکه رو داشته باشید.